رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام ها و درودهای ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در برنامه امشب به نقش و ویژگی زنان در مقاومت کوبانی و همچنین تأثیر زنان کوبانی به عنوان الگو بر روی زنان خاورمیانه می‌پردازیم. این موضوع رو با سریا شهابی درمی می‌ذاریم. این روزها مقاومت و فداکاری پیر و جوان مردم کوبانی، به خصوص دختران و زنانی که تفنگ به دست گرفتن و از آزادیشان در مقابل داعش مقاومت و پایداری می‌کنند، سر زبان هاست. در کنار تصاویر منتشر شده از شجاعت‌های مردان کوبانی، تصاویری از زنان کوبانی از مادر سن به پا گذاشته‌ای که به سختی توانایی حمل اسلحه و تیراندازی را دارد، تا دختران جوانی که تحصیل و دانشگاه را ترک کرده‌اند و به کوبانی برگشتند و به نیروهای مدافع مردمی پیوستند و دوش به دوش مردان و چه بسا جلوتر از آنها می‌جنگند منتشر می‌شود. طبق آمار و اخباری که از خود کوبانی بیرون آمده، حدود 3000 نفر دختر و زن در کوبانی مسلح و در حال مقاومت هستند. طبق همین آمارها 40% از رهبری و فرماندهان در کوبانی را زنان تشکیل می‌دهند. در کنار مقاومت زنان مسلح، صدها زن غیر مسلح در تهیه تدارکات نیروهای نظامی در کوبانی را پشتیبانی می‌کنند. این که چرا حضور زنان در مقاومت کوبانی چشمگیر است، چرا زنان در این ابعاد وسیع به میدان آمدند، این که آیا مبارزه زنان کوبانی ربطی به برابری زن و مرد و مبارزه برابری طلبانی زن و مرد داره؟ آیا میتوان ادعا کرد که زنان کوبانی اعتماد به نفس را به زنان منطقه و خاورمیانه بازگرداندند؟ و اینکه وجه تشابه و یا حتی تفاوت مبارزه زنان کوبانی و مبارزین و پارتیزان های زن در انقلاب 57 ایران و بعد آن و به خصوص در کردستان ایران چیه؟ این مسائل و مسائل دیگری از این قبیل رو با مهمون برنامه من در میون می‌ذاریم. سریا شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، از اینجا شروع کنیم که چرا حضور زنان کوبانی در دفاع از شهر و مدنیتشان چشمگیر است و چرا ما با حضور زنان در این ابعاد وسیع روبرو هستیم؟
در این مورد که چرا حضور زنان چشمگیره، مسئله خیلی روشنه. یه جامعه‌ای که اسمش کوبانیه و کردستان سوریه، مردم به مقابله برخواستن، در مقابل یکی از سیاه‌ترین و یکی از کثیف‌ترین نیروهای ارتجایی که زن ستیزی پرچمشه. این مردم دو جنس دارن، زن و مرده. شما اگر که با پول و خرافه مذهب و با دستگاه مافیایی تزریق عقاید ارتجایی مردم رو از خود بیگانه نکنید، دلیلی نداره که زن و نیان جلوی صحنه، دلیلی نداره که زن و مرد از زندگیشون دفاع نکنن. اون چیزی که کوبانی در مقابل چشم گذاشت این بود که جمعیتی که و جامعه‌ای که در دور قبل‌تر یک نوع به اصطلاح خودمدیریتی رو به اجرا در آورده بود و به یک درجه‌ای نسبت با تفاوتی نسبت به سایر کشورهای منطقه به درجه‌ای برابری زن و مرد رو به اجرا در آورده بود، مردم وایستادن مقاومت کردن و در صف این مردم زنان بخشی از این مردمن، زنان بخشی از جمعیتن و میبینیم که در عالی ترین شکلش اسلحه برمیدارن و دفاع میکنن، از مدنیت جامعه دفاع میکنن، از جامعهشون، از خونهشون، از زندگیشون دفاع میکنن. حضور زنان نه نشان برتری نظامیه، بلکه نشان یک برتری سیاسی، یک جنبشه، برتری سیاسی یک جنبش با یک پرچم معین. مسئله نه مقایسه و مسابقه بین توان زن و مرد توی مبارزه نظامی که این رو به اصطلاح حضور زنان رو چشمگیر کرده، که شکل گرفتن یک دو قطبی سیاه و سفید در یک جغرافیای معینی به اسم کوبانی، به دلایلی که من گفتم، جامعه‌ای که توش به درجه مدنیت رو برقرار کرده و دفاع از اون جامعه آرمان مردمه، مردم وایستادن و می جنگن و دفاع می کنن، اون هم در مقابل یک قطب سیاه و ارتجایی که زن ستیزی در خشنترین شکلش پرچم اونه. در نتیجه در مقابل این شرکت و دخالت زنان، اون هم در عالی ترین شکل مقاومت نظامیش، طبعا برجسته میشه و طبعا در مقابل چشم قرار می گیره. می خوام بگم که اون چیزی که مقاومت نظامی زنان رو توی کوبانی برجسته کرده، تقابل این دو قطب به شدت و اکستریم ارتجایی داعش هستش در مقابل قطب ترقی خواهی و آزادی خواهی و برابری طلبانه ای که با حضور زنان و با مبارزه نظامی و مسلحانه زنان در دفاع از زندگی، در دفاع از مدنیت جامعه، این دو قطبی جایگاه حضور زنان رو برجسته میکنه. مبارزه ارتجاع، تهجر در خشنترین و کثیفترین چیزش به نام داعش که محصول دخالت‌های امپریالیستی و انواع اقسام دول ارتجاعی عربستان و ترکیه و جریانات اسلامی باز تا به دخالت جریان شیعه اسلام شیعه در مقابل اسلام سنی، یه معجونی مثل داعش رو به دنیا آورده و در مقابل شما یه مقاومتی رو مشاهده می‌کنید که پرچم حرمت زن، شأن زن و دخالت و قدرت، دخالت قدرتمندانه زن رو برجسته میکنه و اون رو به میدون آورده. یه طرف شما یه پرچمی دارید که با محمد رسول الله کثیف‌ترین و وحشی‌ترین شکل زن ستیزی اسلامی رو نمایندگی میکنه. قطب دیگش یه پرچمی داری که به میدون اومدن فوری ترین قربانیان این توحش، یعنی زنا رو، اونم در عالی ترین شکل اعمال ارادش، یعنی به شکل مسلح به میدان آورده. اینه که نقش زنها رو برجسته نشون میده. نفرت از زن ستیزی اسلامی و اسلامی و غیر اسلامی، مذهبی و ملی که امروز در رأسش داعش نشسته، به موازات اون عشق و همبستگی عمیق میلیونی مردم رو تو سراسر جهان نسبت به حرکتی که در کوبانی، در مقاومت کوبانی، نقش زنان و نقش مسلحانه و دفاع زنان رو به حرکت در آورده، شما این دوتا حرکت رو به موازات هم میبینید.
شما اشاره کردید به این مسائل. در کنار اینها خاطراتی رو ما از تعدادی از فرماندهان زن منتشر شده دیدیم که تعدادشون به این مسئله اشاره کردن که قبل از این تحولات که در سوریه و مشخصا در کردستان سوریه پیش بیاد، تعدادی از این زنها کار خانه‌داری می‌کردن و زیر سلطه مردسالارانه بودن و حتی برای بیرون رفتنشون هم باید از مرداشون اجازه می‌گرفت. اما از 3 سال قبل که کانتون‌ها و قانون جدیدی جدا از قانون سوریه تأسیس شد، که تو این قانون هم زنان نقش بسزایی در نوشتن و تصویب این قانون داشتن، به عنوان مثال مثلا قانون چند همسری لغو شد، قانون ازدواج دختران زیر 18 سال غیر قانونی اعلام شد، کتککاری و توهین به زنان توسط شوهر، پدر و برادر و کلا مردان، قانون براش صادر شد که زندان و جریمه رو در بر. با توجه به این مسائل، آیا مبارزه و مقاومت زنان کوبانی ربطی به برابری زن و مرد و مبارزه برابری طلبانه زنان داره؟
دقیقاً ربط داره. ببینید، شما در مورد جامعه صحبت کردید با مثالهایی که خودتون زدین که جوامع خاورمیانه همشون مرد سالارن، همشون زن ستیزن، هم به خاطر فرهنگ، هم به خاطر مذهب و هم به خاطر سنت و طبقات حاکمی که دائما اینها رو باد زدن، از ناسیونالیسم کرد بگیرید تا ناسیونالیسم عرب تا دولت‌های اسلامی تا دولت‌های مختنق که توی منطقه حاکم هستن، حالا به درجات مختلف. تو کوبانی بعد از توی تقابلی که غرب با رژیم سوریه داشت، با اسد داشت، چه فرصتی پیش اومد که اونجا یه شکلی از حاکمیت خردگردانی رو، خودمدیریتی رو اجرا بکنن که توی اون خیلی از قوانین زن ستیزانه لغو شد و شرکت زنان و شرایطی برای دخالت زنان در عرصه سیاست و در عرصه اجتماعی باز شد. نه به این معنی که کاملا برابری زن و مرد متحقق شده باشه، که برابری کامل زن و مرد تحققش در گروه خیلی فاکتورهای دیگری هست. این شکل به درجه سکولار در مقابل تمام سناریوهای ملی مذهبی عقب مونده‌ای که به جوامع خاورمیانه تحمیل میشه، این یک برای مردمی که این شکل از حاکمیت رو به اصطلاح تو دل شکافایی که توی خاورمیانه بود و در دل شکافی که غرب با سوریه داشت، با حاکمیت سوریه داشت، برای خودشون فراهم کرده بودن، یه احساس تعلق و یک آرمان دفاعی رو تقویت کرده بود. شما شاهد هستین که توی کردستان عراق به خاطر حاکمیت دولت اقلیم، دولت فاسد و یک دولت دست راستی ناسیونالیستی کرد، وقتی داعش حمله میکنه مقاومتی شکل نمیگیره، احساس تعلقی به رابطه به اصطلاح اعتمادی بین حاکمیت و محکومین نیست. تجربه شو دارن، اعتراض نارضایتی وسیعی از حاکمیت دولت اقلیم هست، مستقل از اینکه خود نیروهای پیشمرگه نه تنها دفاع نمی کنن، دولتش با داعش معاملاتی کرده، حتی اون مقاومت توده‌ای شکل نمی گیره. ولی توی کانتونای کوبانی شما شاهد این مقاومت هستید. یه احساس اعتمادی بین مردمی که در کوبانی هستن با حاکمیتی که خودشون احساس میکنن که شکل دادنش دخالت داشتن و به درجه زیادی دخالت داشتن، یه احساس اعتمادی هست و یه احساس تعلقی هست، یک آرمانی هست برای دفاع. بخشی از این جمعیت زنان هستن و زنان هستن که پیشروی هایی کردن در دور قبل، پیشروی هایی که به نفع زنان بوده. این پیشروی هایی که در دور قبل شده بود، در دور بعد که وقتی که داعش حمله میکنه، شما قبل از اینکه هیچ حزب و دسته ای بگه شاهد این بودین که مادران و زنان مسن همه اسلحه برداشتن، مستقل از اینکه چقدر توانایی دفاع نظامی داشته باشن، ولی این منتالیتی رو که من، این جامعه متعلق به منه و من سهیمم و من باید ازش دفاع بکنم رو، و باید از دستاوردی که دور قبل به دست آوردن، دستاورد خودشون میدونن جامعه رو که درست کردن، این رو این احساس تعلق باعث میشه که زنا در ابعاد وسیعی مسلح به میدون میاد. ربط مستقیمی داره به برابری زن و مرد. من فکر میکنم اتفاقی که توی کوبانی افتاده از جنس اتفاق انقلاب مصر، از جنس اتفاق انقلاب تونس، یک نیروی دیگه، یک نیروی خارج از این معادلات کثیف و نیروهای ارتجایی که توی منطقه دارن، از عراق تا سوریه تا لیبی تا سراسر خاورمیانه رو دارن به آتیش میکشن، یه نیروی مستقلی، یه نیروی انقلابی و یک نیروی دخالت مستقلانه از پایین مردمی به میدون اومده توی سوریه، توی مستقل از اینکه نتیجه چی شد، توی مصر به یک شکل بود، توی تونس به یک شکل بود و توی کوبانی شما شاهدین هستین که این مقاومت در این حال دفاع از دستاوردهای دوره قبلشونه که احقاق حقوق زنان بخشی از اون بوده. در نتیجه میخوام بگم که دخالت و همینجوری یک شبه اتفاق نیفتاده و نه به فرمان کسی شده و نه به حکم جهاد هیچ مرجع مذهبی بوده، نه یا فرمان جهاد هیچ رئیس ناسیونالیستی بوده. مردمی که دستاوردهایی کسب کردن ازش دفاع میکنن، از جامعهشون دفاع میکنن و رابطهشون با حاکمیت رابطه اعتماد متقابلی هست، مستقل از این که به کجا میرسه. این خصلتی هستش که یک پدیده جدید رو توی خاورمیانه متولد کرده و اون پدیده تحولات، به نظر من این یک سیر تحول انقلابی هست، مستقل از اینکه به کجا میرسه که میتونیم در موردش صحبت بکنیم، یک سیر تحول انقلابی هست که اتفاقا این دفعه علاوه بر اینکه اگر تونس نشون داد که بالاخره کسانی که تحت حاکمیت هستن حق دارن و اجازه دارن انقلاب بکنن و دولت‌ها رو به زیر بکشن، و مصر نشون داد که میتونن و حق دارن برن و نماینده دولت رو به زیر بکشن به هر درجه‌ای که تونستن، کوبانی داره نشون میده که اعمال حاکمیت میکنن، اعمال قدرت میکنن، به نیروی خودشون اعمال قدرت میکنن و در ابعاد وسیع توده‌ای و با شرکت وسیع زنان. این تحول رنگ عمیق و رنگ انقلابی زنانه داره در مقابل رنگ کثیف و سیاه و ارتجایی اسلامی که پرچم محمد رسول الله بلند کرده، این پرچم آزادی و رهایی زن رو بلند کرده. در ادامهش به کجا برسه میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی فی نفسه تا اینجا یک تحول انقلابی هست با یک رکنش، اتفاقا رکن شأن، حرمت و آزادی زن هستش. بعد از تحول کوبانی نمیشه دیگه زنها رو تو خاورمیانه باشون رفتاری رو کرد که قبلا میکردن.
اتفاقا در تظاهرات هایی که در حمایت از مقاومت کوبانی در کشورهای مختلف جهان شاد برپا شد، حضور زنان در این تظاهرات ها بسیار برجسته بود. به عنوان مثال در جامعه خفقان زده ای مثل افغانستان، دختران در صف اول تظاهرات ها بودند و که ویدئوهایی ازشون منتشر شده که با صراحت اظهار میکنن که ما از زنان و دختران کوبانی الهام میگیریم و از اونها رو الگوی خودمون قرار میدیم و اونها به ما اعتماد به نفس دادن. از این دست مسائل تو تظاهرات و تو شهرهای مختلف جهان زیاد بود. با توجه به این مسائل، آیا میتوانه ادعا کرد که زنان کوبانی با جسارتشان اعتماد به نفس رو به زنان منطقه و خاورمیانه بازگردوندن یا دادن؟ بفهمید.
دقیقا فکر میکنم همینطوره. اعتماد به نفس نه به زنهای منطقه فقط، نه تنها به زنهای خاورمیانه، که به کل محرومین خاورمیانه و دنیا برگردوندن، جایی که بخش وسیع از این محرومین زنان هستن و در باتلاق خاورمیانه و در جنگ میلیتاریستی آمریکا و غرب و ارتجاع اسلامی و عربستان ترکیه که رنگ سیاه و تباهی به جهان زدن، که فشاری که بود، فشار این سناریوهای ارتجایی که مردم رو در سراسر جهان و به خصوص تو خاورمیانه به تسلیم و رضایت بکشونه که بالاخره یکی از این قطبهای ارتجاعی رو شما مجبوری طرفش رو بگیری تا بتونی بقا داشته باشی تو این لجنزاری که برپا شده، یک اعمال قدرت و یک اعمال حضور برجسته تو دنیا دارید که زنا در صف مقدمش هستند. همونطور که شما گفتید این به از افغانستان تا عراق تا ایران و تا سراسر جهان به زنان اعتماد به نفس میده، نه تنها به زنان، به همه محرومین اعتماد به نفس میده. فقط من یه مثالی براتون بزنم، ببینید به درجه ای که تو ایران این ترهات آخوندار رو این و اون مرجع تقلید رو به داعش منتسب میکنن، حرکات ارتجاع اسلامی رو به داعش منتسب میکنن، کنار همزمان دارن نحوه مقاومت کوبانی رو نشون میدن. در نتیجه میخوام بگم که اگر که انقلاب مصر اون اون اعتراض و اون شکوه و عظمتی که مبارک رو به زیر کشید، مستقل از نتایجش، باعث شده که توی خیابونای لندن بگن که اینجا میدان تحریره و سر تا سر جهان اعتراضاتی که میشد میدان تحریر، اسم میدان تحریر بود، از این به بعد مقاومت هایی که علیه زن ستیزی به راه میفته، به نظر من از کوبانی به عنوان یک سمبل استفاده میکنه. همین امروز داره این کار رو میکنه و نه فقط توی خود کوبانی، توی کل خاورمیانه توازن قدرت رو به نفع جریانات مدافع حقوق زن، به نفع جریانات آزادی خواه و برابری طلب و به نفع محرومین تغییر داده در خاورمیانه و در سراسر جهان. به اعتقاد من
بله، حضور زنان در مبارزات برای بهبود وضعیتشان کلن در دنیا مسئله جدیدی نیست. در طول تاریخ ما نمونه های زیادی رو از مبارزات زنان داشتیم که اگه به برجسته ترین یکی دو تا از برجسته ترین اون اشاره کنیم، مثلا تظاهرات زنان کارگر امریکا در 8 مارس سال 1875 که نقطه آغازی بود برای مبارزات زنان هم در امریکا و در اروپا، که دیدیم به دنبال شاهد تظاهرات های هزاران و صدها هزاران نفری زنان در اسپانیا و آلمان و چندین شهر اروپایی دیگر بودیم، و آخرین موارد اونم در انقلاب 57 ایران شاهد بودیم که زنان نقش برجسته ای رو در تظاهرات ها و در کلن انقلاب داشتن، و به دنبال اون هم حضور زنان در احزاب و نیروهای چپ و کمونیست در ایران، به خصوص در کردستان که بیش از یک دهه مبارزه مسلحانه رو در کارنامه مبارزاتیشون داشتن، که خود شما یکی از رهبران این جنبش و این جنبش بودید. با توجه به این مسائل، چه وجه تشابه یا حتی تفاوتی بین مبارزات زنان در کردستان ایران و زنان کوبانی میتوانید؟
ببینید، شما مبارزات مختلفی رو میتونید بهش مراجعه بکنید که به اصطلاح الان هم در موردش صحبت میکنن که این زن و یا اون زن مسلحانه جنگید و نه جنگید، از اشرف دهخان تا نمیدونم تک و توک، بالاخره کسایی که میشه در موردشون صحبت کرد. این مبارزه‌ای که تو کوبانی در جریانه، به نظر من به هیچ کدوم از این سنت‌ها وصل نیست. شرکت زنان تو انقلاب ایران وسیعاً یه پدیده که باید در موردش حتما صحبت کرد. منتها اگر این وجه از دفاع مسلحانه رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، نه متعلق به مبارزه چریکای آمریکای لاتینه که توش همچین پدیده‌ای نبوده، و نه اتفاقا در سنت ناسیونالیسم کرده. مبارزه حتی اگر دسته مسلح هم داشته باشن، مبارزه اولین تحرکات به اصطلاح مبارزه نظامی زنان رو ما تو تجربه جنبش کمونیستی ایران داریم. تجربه جنبش کمونیستی ایران که زنان رو، سنت ناسیونالیسم کرد، زنان پشت جبهه، آشپزی کن، خدماتی، و یا شما فرض کن توی جنگ دوم زنان توی بالاخره کارخونه ها کار میکردن و یا توی بیمارستان ها و توی جنگ شرکتی نداشتن. اینجا بد برداشت نشه، هیچ چیزی بر به اصطلاح بحث سر نظامیگری نیست، بحث سر این هستش که یک دفاع مسلحانه و یک دفاع وسیع و قدرتمند به این شکل که توی کوبانی هست و زنا توش به اصطلاح مسلح از نظر نظامی، تجربهش برمیگرده به کمونیسم ایران، کمونیسمی که توی کردستان ایران توی مقطعی اومد و نه حتی توی شروع حملاتی که به کردستان شد، که شبیه حملاتی است که داعش میکنه به شهرهای کردستان سوریه و به شهرهای عراق. همین حملات رو جمهوری اسلامی خمینی به کردستان ایران کردن. دفاعی که توی سنندج در جریان بود چه دفاعی هستش که امروز کوبانی میکنه و جنگ بسیار بسیار خونینی که توی سنندج بود و دفاعی که مردم میکردن، همبستگی که شباهت بسیار بسیار نزدیکی داره، همبستگی انسانی و وسیعی که توی در اون دفاع در کردستان ایران بود و در کوبانی هست. در کردستان ایران نه سنت کمون، نه سنت ناسیونالیستا و نه سنت هیچ جریان دیگه ای نبود که زنان رو به اصطلاح در تمام عرصه های مبارزه سیاسی نظامی در دوشا دوش مردم و در کنار اونها بخواد سازمان بده. حزب کمونیست ایران بود که اساسا خط مارکسیزم انقلابی رو داشت، در تجربه حزب کمونیست ایران بود که زنان مسلح شدن از پشت جبهه پیشمرگه و به اصطلاح غذا درست کن و تأمین تدارکات به رفیق همراه و مسلحش تبدیل شد که پا به پای هم توی جنگ ها می جنگیدن. اگر امروز کوبانی دسته زنان جداگانه داره، به نظر من شکل پیشرفته ترش رو کمونیسم ایران داشت که زن و مرد مسلح در سطوح مختلف سیاسی، نظامی، آموزشی و در همه سطوح، حتی تو کار آشپزخونه شما تفاوتی نبود مرد و زن، و تفاوت مقام و موقعیتی هم حتی نبود در مورد رده تشکیلاتی. باید تو آشپزخونه کار میکردیم، در تأمین غذا کار میکردیم و در مبارزه نظامی فعال بودیم و در مبارزه سیاسی فعال بودیم. میخوام بگم که این سنت ریشه و تاریخش به کمونیسم ایران و کمونیسم ایرانی که توی جنگ مسلحانه، تعرض مسلحانه ای که جمهوری اسلامی که دفاع مسلحانه است، اینا کارهای پارتیزانی حمله به این ونور نیست، دفاع مسلحانه که مردم از خودشون میکنن و شرکت وسیع زنان در سطوح مختلف و از جمله در عرصه نظامی رو ما توی کمونیسم ایران شاهدش بودیم. مشابهت ها زیاده. در این حال خواستم تاکید بکنم بر اینکه این حرکت با حرکت های چریکی تکی که شما چریک مرد داری، چریک زنم داری، بسیار بسیار متفاوته. این دفاع توده‌ای وسیع و مسلحانه است و سازمان هایی که توش مسلح میشن و زنا در تمام سطوح پا به پای رفقای مردشون شرکت میکنن. ما تجربه بسیار غنی داریم در کردستان ایران، نه فقط در مبارزه نظامی، تجربه غنی داریم که در کردستان عقب مونده ای که همه میگفتن که روستاها عقب مونده است و زن آزادی زن رو نمیپذیره، کمونیستا تونستن ازدواج شرعی رو وردارن و ازدواج مدنی و سبت رو فقط چیز کنن و شاهد این بودیم که توی روستاهای کردستان ایران با آغوش باز مردم این رو پذیرفتن. اون تئوری هایی که توده ها ناآگاهن، توده ها نمیپذیرن، که معمولا راه فرار خود جریانات سیاسی هستش که خودشون زن ستیزی و نابرابری بخشی از پرچمشون هست، رو به توده ها به اصطلاح منتسب میکنن. تجربه ما در کردستان ایران این رو نشون داد که همچین چیزی نیست و توده های محروم در روستاهای عقب مونده کردستان ایران میدیدن که دختر و پسر کمونیست دوش به دوش هم با اسلحه دارن میجنگن و با هم دیگه دارن غذا تهیه میکنن، کار سیاسی میکنن و ازدواج شرعی رو، بساط آخوند و اینها رو هم برداشتن و تونستن. این یه تحول عظیمی هست که شما کمتر سازمان به اصطلاح به هر درجه به خودش اسم به اصطلاح چپ، فمینیست یا هر چیز بزنه، میتونه شما سال بیارید که توی یک جغرافیایی به اصطلاح عقب مونده ای مثل روستاهای کردستان ایران تونسته باشه این سنت ها رو بشکنه و به جدال این رسم و رسوم و مرد سالاری، حتی جایی که جمهوری اسلامی حاکم نیست و یا دولت های زن ستیز حاکم نیست، بتونه با این قدرت به جنگ اینا بره. به هر حال خواستم از این رو یادآوری کنم که اون تجربه بود که برابری زن و مرد رو در عرصه های بسیار بسیار زیادی در مناطقی که کمونیست ها بودن تونسته بود جاری بکنه. حالا میشد بهتر بکنه، میشد اعمال قدرت بیشتری بکنه، میشد نهادهای بیشتری تشکیل، حتما میشد. من فکر میکنم اون تجربه به کوبانی به اون تجربه وصله.
شما سرانجام این جدال رو چجوری میبینید؟ ممکن است این جدال به کجا بکشه و از نظر شما، از نظر کمونیستا، مهمترین سناریوی موفقیت کوبانی رو در چی میبینید؟
بله، بی تردید الان همه منتظر هستن که کوبانی پیروز بشه. غرب و ترکیه و کل ارتجاع امپریالیستی و کل ارتجاع منطقه منتظر بود که کوبانی سقوط بکنه. هدف کوبانی این هستش که سقوط نکنه. هدف مقاومت و بیرون کردن و دفاع از کوبانی هست. و تا الان از آمریکا تا ترکیه و تا دولت اقلیم کردستان عراق رو وادار به عقب نشینی کرده و ظاهرا قبول کردن که کمک بکنن و به محدوده بسیار بسیار ناچیزی بالاخره کمک هایی دارن میکنن. منتها خطری که این طریق کوبانی رو تهدید میکنه، الان همه کوبانی رو دوست دارن، همه میخوان حمایت بکنن، خطری که کوبانی رو تهدید میکنه این هستش که مسئله کوبانی تبدیل بشه به معاملات و بدوبستان ها و هر چیز دیگه غیر از این که این جنگ برای اون شکل گرفته. این جنگ برای جلوگیری از سقوط کوبانی شکل گرفته، این جنگ برای بیرون کردن داعش شکل گرفته، این جنگ برای حفظ امنیت، حفظ زندگی و حفظ مدنیت در کوبانی شکل گرفته، نه برای این هستش که وجه معامله به اصطلاح بدوبستان ناسیونالیستای کرد در ترکیه با دولت ترکیه قرار بگیره، نه وسیله بدوبستان دولت بارزانی با شرکای در قدرتش در عراق. در نتیجه تبدیل کردن این به یک وسیله‌ای برای حل و فصل و یا اهداف دیگری، این خطری هست که کوبانی رو تهدید میکنه و باید در مقابلش صف بست. بعد از زاویه جنبش کمونیستی، از زاویه منافع طبقه کارگر، چه تو خاورمیانه و چه تو ایران، نجات کوبانی، جلوگیری از سقوط کوبانی، پیروزی کوبانی و بیرون کردن داعش و شکست داعش تو این جنگ و کمک به این امر، یک سیاست پرولتریه. جنگ و دعوا بر سر این که آیا کردستان عراق، طبعا این پیروزی تأثیرش رو بر محرومین در کردستان عراق، بر محرومین در کردستان ترکیه و در کردستان ایران میذاره. بدون شک این پیروزی باعث قدرت بیشتر محرومین در کردستان ایران، کردستان سوریه، کردستان عراق و کردستان ترکیه خواهد شد و کل مردم خاورمیانه خواهد شد. منتها این مبارزه رو و این جنگ رو نباید تبدیل کرد به هیچ جنگ دیگه. نه وسیله تسویه حساب دولت آمریکا با سوریه نیست، وسیله تسویه حساب پیکاکا با دولت ترکیه نیست، وسیله تسویه حساب دولت اقلیم با دولت عراق نیست. فقط هدفش جلوگیری از سقوط و نجات کوبانی و شکست داعش هست. در نتیجه تبدیل کردن این به وسیله‌ای برای حل و فصل مسائل دیگه تحت نام محرومیت در ترکیه یا در ایران یا در به اصطلاح عراق، این فقط باعث میشه که این مبارزه رو تضعیف کردن، گویی که این پیروزی این بی تردید تقویت میکنه مبارزه محرومین در همه این جغرافیای کردستان رو و در کل منطقه و در خاورمیانه رو. یک سیاست پرولتری باید افشای تلاش هایی باشه که میخواد از کوبانی چیز دیگه ای بسازه، افشای تحرکاتی باشه که میخواد توطئه‌ای بکنه بر سر مسئله کوبانی و تلاش برای موفقیت رسوندن این مبارزه و تلاش برای جلوگیری از سقوط کوبانی و تلاش برای پیروزی کوبانی هست. این چارچوبی هستش که به نظر من مناسب ترین شرایطی هستش که از زاویه منافع طبقه کارگر ایران و زاویه منافع طبقه کارگر خاورمیانه و کل جهان به نظر من بهترین و پیشروترین سناریو هست.
بله، مرسی ثریا شهابی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردید.
من هم متشکرم از وقتی که بهم دادید.
خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگو اینو با ثریا شهابی در رابطه با نقش و جایگاه زنان در مقاومت کوبانی و همچنین تأثیر مقاومت و ایستادگی آنها بر روی زنان در منطقه و خاورمیانه گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.